أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى يوم الدين. اگر نظر شریف دوستان باشه، در جلسه گذشته میخواستیم قدری راجع به مسائل فهم سلوکی و اختلاف این طریق با طریق جاذبه های ظاهری و غلبه حال که در سایر مکاتب و طرق دیگر وجود دارد صحبت بشه، که البته به جهت نبودن وقت کافی اون بحث ناتمام موند و به نظر هم نمیرسه که تا کجا رسید، مطلب تا کجا رسید، و بعد پرداختیم به پاسخ به بعضی از سوالات. البته سوالاتی که در مرتبه قبل بود من با خودم آوردم و اگر راجع به این جلسه هم سوالاتی هست خب و فرصت اجازه داد خب در خدمت دوستان هستیم. مسئله فهم و ادراک بسیار مسئله مهم و حیاتی ترین قضیه است و همونطوری که در جلسه گذشته خدمت رفقا و دوستان عرض کردم ملزم دیدم خودم رو که با توجه به کیفیت ارتقاء فکری و رشد روحی و نفسی و حالاتی که مطرح میشه و صحبت میشه مطالبی را خدمت دوستان عرض کنم و اون طریقه و مسیری که مورد نظر اولیاء الهی اون طریقه و مسیر را برای دوستان قدری باز کنم، گرچه تا به حال تمام صحبت‌های ما چنانچه مستحضر هستید بر محوریت تعقل و فهم دور می‌زده و روی این مسئله بیش از سایر مسائل این بنده توجه داشتم. یادم میاد تقریبا حدود 4 سال پیش 5 سال پیش که خیلی به واسطه بروز بعضی از جریانات بنده راجع به این مسئله دائما تذکر می دادم خدمت رفقا. یک روز یکی از افرادی که دارای حالاتی بود و مسائلی داشت از مخدرات، ایشون آمد و اظهار داشت شما راجع به مسائل تعقل و مسائل فهم و ادراک خیلی صحبت میکنید، بهتر است که راجع به مسائل حال و وجد و شود و عشق و محبت که لازمه حرکت سالک است سوی پروردگار هم مطالبی مطرح باشه تا تصور یک طرفه نشه. بنده به ایشون گفتم که هر چه بر سر ما آمده است چه در زمان حیات مرحوم آقا رضوان الله علیه و به خصوص پس از فوت ایشان به جهت کنار گذاشتن این قضیه بوده و به طور کلی هر چه بر سر اسلام آمده، چطور اینکه انشاءالله راجع به این مسئله توضیح خواهم داد، اینها همه برای این بوده که این کنار گذاشته بشه، کنار گذاشته شده. مسئله تعقل و فهم و کیفیت به کار انداختن عقل خدادادی بر عهده ما و سایر مسائل بر عهده شما. ما اون چرا که مربوط وظیفه خود هست انجام می دهیم و راجع به بقیه مطالب اون دیگر راجع به اونها ما صحبتی نداریم. البته نه اینکه صحبت نیست، فعلا مجالش نیست. حالا تا بعد راجع به سایر قضایا انشاءالله در جلسات آتی خب عنوان بصری راجع به این مسائل مفصلا صحبت خواهد شد. در اون مطالبی که راجع به کیفیت ارتباط، عزلت، مسائل شخصی هست و نحوه تجرید نفس و کیفیت و طرق آن، راجع به این قضیه مطالبی عرض خواهد شد. روایتی که این روایت را مرحوم آقا خیلی در مجالسشون میخوندن و افراد را به این مطلب توجه میدادند که وقتی خداوند حضرت آدم را خلق کرد، جبرائیل نازل شد و با خودش سه چیز را آورد: یکی عقل و یکی دین و یکی حیا و شرم، و رو کرد به حضرت آدم و گفت خداوند سلام می‌رساند و می‌گوید یکی از این سه چیز را باید اختیار کنید، یا عقل را و یا دین را و یا حیا را. حضرت آدم از اونجایی که عقل داشت، عقل را اختیار کرد. و عقل را برای خودش برگزید. و این خیلی درش نکته است که در اون اگر انسان به این روایت توجه کنه، متوجه یک نکته بسیار دقیقی میشه. لابد دوستان این سوال باید درشون پیدا بشه که وقتی هنوز جبرائیل عقل را در وجود آدم قرار نداد، چرا آدم آمد عقل را اختیار کرد؟ یعنی اون حسی که آمد و با اون شاخصه هایی که داشت عقل را برگزید و دین و حیا را کنار گذاشت، در حالی که هنوز عقل در وجود آدم قرار نگرفته. این چطور ممکنه؟ پاسخ به این مسئله این است که گرچه عقل به عنوان عقل عملی در وجود حضرت آدم نبود، اما نفس نقص خلقت روحی آدم و اون روحی که داشت و تعلقی که به حضرت پروردگار داشت، نفس آن روح عبارت است از نوری که آن نور مایز بین حق و باطل است و آن نور برای او عقل را برگزید و از اینجا انسان استفاده می کند که راه سلوک یعنی راه تعقل و راه سلوک یعنی راه تجرد نفس که مساوی با تحقق علم است، که علم از صفات لازمه ذات پروردگاره، یعنی در هر جا که ذات الهی در اونجا جلوه گرفت در اونجا علم وجود داره. و چون روح حضرت آدم اون روح تجردی خودش نه روح آلوده به دنیا و به زخارف دنیا و به رنگ و لعابها و به این نخود و لوبیاها و این جاذبه های عادی و ظاهری، وقتی که اون روح به همون کیفیت خودش بوده، پس بنابراین مساوی با علم بوده و حضرت آدم به واسطه علمی که داشته عقل رو اختیار میکنه و برای خودش نیک بر میگذیند. جبرائیل رو میکنه به دین و حیا و میگوید خب برگردیم بر سر جای خودمون، یکی از اینها رو آدم اختیار کرد که عقله و دوتای دیگه برگردن، اونها بر نگشتن. جبرائیل گفت چرا بر نمیگردید؟ در موطن خودتون و در عالم خودتون چرا بر نمیگردید؟ یعنی اون حقیقت دین و حقیقت حیا ممثل شده بود برای حضرت آدم به یک صورتی، برگردید به جای خودتون. اونها گفتن خداوند به ما امر کرده که در هر جا که عقل هست شما هم باید همونجا باشید و در اونجایی که عقل نیست شما هم نمیتوانید باشید. درست شد؟ از زمینه این مطالب اینطور نتیجه گرفته میشه که در هر جا عقل است در اونجا دین است و در اونجا حیا و شرم است و در هر جا که قوه عاقله وجود ندارد، تعقل وجود ندارد، در اونجا دین هم وجود ندارد. احساسات، اعمال، ادا و اطوار، سرخوش بودن به یک سری مسائل غیر واقعی. چرا؟ چون تعقل وجود ندارد. احساسات وجود دارد. کارهایی که یک بچه می کند چرا در نظر ما ارزش ندارد؟ چرا؟ چون تعقل وجود ندارد. یه بچه 4 ساله، بچه 3 ساله، فرض کنید که کارهایی که انجام میده، در مجلس میدود، با امور بچگانه بازی میکنه، کارهاش شما در نظر بگیرید، میخندید، توجه نمیکنید. چرا؟ چون تعقل نداره، فهم نداره و از دیدگاه ما این اعمال جنبه وجودی ندارد، جنبه ثبوتی ندارد. بودن با نبودنش یکسان است و تفاوتی از این نقطه نظر ندارد. مسئله فهم و ادراک حیاتی ترین و اصلی ترین و گرانسنگ ترین مسئله در سلوکه. و همه بزرگان نسبت به این مسئله توجه داشتند، یک قدم با تعقل و فهم رفتند، از هزار قدم بدون تعقل و با حال رفتن ارزشش بیشتره. و این واقعیت داره ها، زیرا انسان در حرکت سلوکی خود باید از تخیلات و از اوهام بگذرد. حرکت سلوکی عبارت است از حرکت از جزئیت و رسیدن به کلیت. تمام سلوک را اگر ما بخوایم تعریف کنیم در این یک جمله جمع میشه: از جزئیت تخیل انسان بیرون بیاد و به کلیت و به وحدت انسان برسه. این عبارت است از تعریف سلوک. از اعتباریات انسان خارج بشه، از اوهام انسان بیرون بیاد، از قضاوتهای عجولانه انسان خارج بشه، از اظهار نظرهای نابخردانه و خام انسان بیرون بیاد، از دیدگاه‌های تنگ نظرانه و جزئی انسان خودش رو خارج کند، از اون چه که بین مردم در داد و ستد است انسان بیرون بیاد، از اون چه که موجب بقاء زندگی مردم عادی انسان خود را بیرون بکشه، از کیفیت نگرش مردم به دنیا انسان خود را خارج کند. این عبارت است از سلوک. همه ما با این مطالب کم و بیش در ارتباط هستیم. اطرافیان خودمون را میبینیم، خودمون را میبینیم. نسبت به مسائل دیدگاه های افراد را ما مشاهده میکنیم، قضاوت افراد را ما میبینیم. در مورد مسائل مختلف کیفیت نظرات اونها را ما مشاهده میکنیم. تمام مطالب و تمام دیدگاه های اونها بر اساس امور بچگانه است و عامیانه است و خام و نپخته و مسائل غیر واقعی و گذرا و مفسد انگیز. مفسد انگیز سلوک یعنی انسان از این حیطه و ورطه خود را بیرون بکشد و خودش را با عالم تعقل تطبیق بدهد. این معنا معنای سلوکه. اگر این طور شد دینش منطق پیدا می کند، ارتباطاتش منطق پیدا می کند، گرایش های او منطق پیدا می کند، تمایلات او بر اساس عقلانی و قواعد عقلانی خواهد شد. امروز به یکی گرایش پیدا نمی کند و فردا صرف نظر کند. امروز تمایل به یکی پیدا نمی کند و فردا دست بردارد. امروز به یک راهی نمی رود و در نیمه راه برگردد. امروز جاذره های او را نمیگیرد و فردا به واسطه بروز مخالفت ها و مسائل متضاد به ندامت و پشیمانی برخیزد. نه، از اول دو تا چهار تا مسیر خودش را مشخص میکنه، مطالب را در کنار هم قرار میدهد، امور را در کنار هم میچیند و به اون مقداری که خداوند به او تحمل داده و علم داده و کشش داده به همون مقدار میرود و به هر جا که رسید بر میگردد. ولی از اول پایه و اساس را درست میریزد، درست از اون اول کارش را درست انجام میده. هیاهو او را جذب نمی کند، صحبتهای مردم او را نمی فریبد، کثرت جمعیت دیدگان او را کور نمی کند، کثرت جمعیت. الان این قضیه یادم آمد، در یه واقعی که چندی پیش اتفاق افتاد، یک نفر آمده بود و یک مطلبی به من گفت. گفت من از یک جریانی جدا شدم و اون جریان متوجه شد که من دیگر بر نخواهم گشت و مسائلی برای من روشن شد که دیگر نمیتوانم خود را در اون جریان قرار بدم. وقتی که با بعضی از افراد خداحافظی کردم و دیگر به عبارت دیگر با اونها تودیع کردیم به عنوان اینکه دیگر به اون مسائل بر نمیگردم، اون بزرگی که در اونجا بود این مطلب را گفت. گفت اگر شما میخواهید از ما جدا بشوید جدا بشید، ایراد ندارد، ولی به فلان سمت نروید، چون اگر بروید وزنه اونها از ما سنگین‌تر خواهد شد. ببینید واقعا چقدر این حرف، حرف بچگانه و ابلهانه و کودکانه. اونجا نروید چون سنگین‌تر خواهد شد. مگر اینجا و اونجا کشیمنیه؟ مگر بازکوله که این افراد بیان در این یک طرف خودشون رو قرار بدن و طرف دیگر در اون طرف؟ عقیده که ترازو بر نمی دارد، اعتقاد که وزنه بر نمی دارد، کشش بر نمی دارد. اتفاق می کنید این رو میگن غلبه احساسات و دور شدن از مبانی عقلایی. شما ببینید مطلب چقدر حساسه و چقدر مهمه. در راه خدا اون چه که حاکم است او عبارت است از حق. در اون قضیه‌ای که اتفاق افتاده بود، مرحوم آقام در کتاب روح مجرد نقل کردن، در اون فتنه‌ای که اتفاق افتاده بود بعد از ارتحال مرحوم آقای انصاری، بنده تا حدودی نسبت اون مسائل اطلاع دارم، زمان طفولیت بنده بوده. تمام هم و سعی افراد مخالف بر این بود که به هر نحوی برند و افراد را به سمت خودشون جذب کنند و از این که می دیدن یک نفر را جذب کردند و از اون مجلس یک نفر کم شده جشن می گرفتند، سور می دادند، سفره می انداختند، اطعام می کردند، به هم تبریک میگفتند که یک نفر از دور آقای حداد کم شده، یک نفر از دور آقا کم شده، و بشارت میدادند به هم. وقتی که یکی از دوستان مرحوم آقای حداد به ایشان میگه که ما برای فلانی، یعنی برای مرحوم آقا، نگرانیم، چون بعضی از دوستان ایشان از زمره اون طیف و دسته هستند، ایشان میگوید نه، نگران فلانی نباش، او مانند کوه میماند و کسی نمیتواند او را متزلزل کند. و بعد هم اضافه میکنند فلانی هم رفت که رفت، یعنی حتی اگر مرحوم آقا رفت که رفت، مگر ما چه داریم؟ ما خدا را داریم و کسی که خدا را دارد که باک از چیزی ندارد. اگر اون مساکین همین یک جمله را می شنیدن کافی بود، دیگه نیاز به مطلب دیگری نبود. اونها برای اینکه یک نفر را جذب کنند به هم بشارت می دادن، مجلس تشکیل می دادن، اما او در جای خود نشسته و انگار نه انگار که شخصی میره یا یکی میاد. از افراد کم میشن، از جلسه کم میشن یا به جلسه اضافه میشن. چرا؟ چون او عاقل است، راه او بر مبنای عقلایی، بر مبنای احساسات نیست، بر مبنای ازدیاد و کثرت جمعیت نیست، بله بر این مبنا نیست. او حق را می‌بیند و در هر جا که حق بود همونجا قدم می‌گذارد. هر کسی خواست بیاد بسم الله، هر کسی نخواست خانه‌ش آباد، خودش می‌ده. این را میگن مبنا، مبنای عقلایی. در سلوک انسان باید از احساسات و از تخیلات و از اوهام خارج بشه با ملاکاتی که بزرگان در اختیار انسان قرار دادند و به کلیت و به وحدت و به جمعیت باید بیاد. این حقیقت، حقیقت سلوکه. و از اونجایی که انسان در این دنیا آمده است و به این دنیا تعلق دارد، جاذبه های انسان بهتر و نزدیکتر است از جاذبه های معنوی و از اون حقایق عقلانی و نورانی و روحانی. فرض بکنید که در یک مجلسی، در اون مجلس یک شخص بیاد از توحید صحبت کند، از اسماء جمالیه و صفات جلالیه پروردگار بخواد حرف بزنه و یه دعوتی را بخواد بکنه، از افراد در روزنامه بخواد بگه که این مجلس مجلس توحید است، از حق گفته میشه، فقط از خدا گفته میشه و از مسائل دیگه چیزی به نظر نمیاد. چند نفر در این مجلس شرکت میکنن؟ خیلی شرکت بکنن، 100 نفر دیگه. درست. حالا اگر قرار بشه که یک اعلان بکنن در این مجلس اون شخص مسائل غیر عادی نشان میده، فرض کنید که شعبده بازی میکنن، یک صورتی را به صورت دیگر بر میگردانن، فرض کنید که این لیوان را، حالا چرا ما بگیم شعبده، واقعا این لیوانی که الان در دست من هست، که این لیوان شیشه ای، این لیوان را بیاید همه میبینن تبدیل به طلا خواهد کرد و آزمایش هم میکنن و محک هم میزنن و میبینن درست در آمده. طلای 18 عیار، فرض کنید که من با مثال طلای 20 عیار 18 عیار در میاد، از این جمعیت تهران 11 میلیونی 10 میلیون شرکت میکنه. غیر از اینه؟ چرا؟ چرا شرکت میکنه؟ چون عقول ناقص افراد به مسائل ظاهری و جاذبه های ظاهری بیشتر توجه داره. همینقدر بیان ببینن این شخص قدرتی دارد، این چیه که در اینجا نشسته و یک لیوان رو تبدیل به، فرض بکنید که طلا میکنه، این چیه، بیان ببینید. اما اگر آمد عمیق‌ترین و دقیق‌ترین رموز توحید را اونچنان بیان کرد، به نظر از دوستان و رفقا تعلقی ندارد. یه وقت ما در یه مجلسی بودیم، افرادی که در اون مجلس بودند از همین قبیل کارها و این گونه مسائل و کم و بیش حالا یه نحوی داشته، ما هم گفته بودن، ما هم رفته بودیم در اونجا، نخود آش اینها شده بودیم، ما که از این کارها بلد نیستیم. نشسته بودیم و دیگه هر شخصی هر چیز داشت به بازار می آورد و هر متاعی که داشت عرضه می کرد، یکی تیال عرض داشت، یکی نمی دانم چه داشت. و وقتی همه صحبت ها کردن و مجلس گرم شد و خیلی جاذب بود و مطالب خیلی، تقریبا چند نفری 7-8 نفری بودن، گفتن هیچ کدام یک از شما تیستما داره. خب یک از مسائل تیستماه، یعنی انسان در یک لحظه در تیال عرض این است که مطلب از یک نقطه به یک نقطه زمین در یک فاصله بسیار کمی و در یک مدت بسیار کمی طی بشه. طی السما این است که در زمین حرکت نیست، این دو مکان در فضا این سریع انجام میشه. گفتم کسی از شما طی السما داره؟ گفتن نه. گفتم اگر کسی داشته باشه چی؟ گفتن که شما سراغ دارید کسی رو؟ گفتم بله. گفتن کی؟ گفتم حالا اگر من باشم شما چه نظری دارید؟ گفتن جدی میگی؟ گفتم بله جدی میگی. خلاصه یکی از اونها گفت خب مثلا شما فاصله تهران تا مشهد رو چقدر تیو سما میکنید؟ گفتن 1 ساعت و 10 دقیقه. چون هواپیما 1 ساعت و 10 دقیقه از تهران تا مشهد میره. حالا هواپیماهایی که بعد میاد چه سرعت هم چند کنیم، 1 ساعت و 1 ربع هم بره. یه هواپیماهایی آورده بودن سابق در همون زمان شاه که خیلی سریع بود، خیلی ما سرعت صوت بالایی داشت، اگر از اونها بود شاید فرض کنی 1 ربع 20 دقیقه میرفت. علا کلا گفتم 1 ساعت و 10 دقیقه. یک مرتبه جا خوردن، اصلا نفهمیدن ما چی میگیم. گفتن جدی شما 1 ساعت و 10 دقیقه میره؟ گفتم بله 1 ساعت و 10 دقیقه میره. گفتن که تابه ها چند مرتبه این کار کردی؟ گفتم اجازه بدید بشمارم. گفتم حدود 40-50 مرتبه میشه که من به زیارت علی ابن موسی رضا که مشرف شدم و گفتن این شده. گفتن از همین قوم؟ گفتم نه، از تهران فرودگاه مهرآباد. تازه متوجه شدن که قضیه از چه قرار بود. بعد من شروع کردم برای اونها صحبت کردم. گفتم جان من همه باختید و همه عمرتون رو ضایع کردید و همه وقتتون را بر فنا دادید. میدونید چرا؟ چون وقتی که شما و ما را در قبر بگذارند به جان شریف خود شما و عزیز خود شما قسم که بنده تضمین میدهم این ملکین و دو فرشته‌ای که به حساب و کتاب ما میرسند یک کلام نه از طی العرض شما میپرسند و نه از تبدیل آلیاژ ها به یکدیگر سوال میکنند و نه از امور غیر عادی میپرسند. اگر سوال کردند شما جلوی ما را در روز قیامت بگیرید. ابدا و ابدا و ابدا از اون چه که میپرسند این است که نماز را چطور خوندی، چقدر در نمازت حضور قلب داشتی و توجهت در نماز به چی بود، روزه را چطور گرفتی، معرفتت نسبت به پروردگار چقدر بوده، معرفتت نسبت به امام زمانت علیه السلام چقدر بوده، امام زمانت را در چه محدود شناختی، فقط در محدود این که پدرش کی بود و مادرش کی بود، همین، در همین مقدار شناختی. معرفت اخیراً یکی از افراد معروف و از آقایان معروف که سنش حدود 80-90 ساله و کتبی نوشته درباره مسائل تاریخی و مسائل اهل سنت، کتابهایی دارد و سابقا هم با مرحوم آقا ارتباطاتی داشت، بعد این ارتباطات قطع شد، کتابهایی دارد و مسیرش با مسیر عرفان مخالف است و ضد با مسائل توحیدی و مسائل عرفانی. ایشون آمده بود در قم و از جمله مطالبی که گفت، یکی این که میگفت زیارت عاشورا را ما قبول نداریم، التفات میکنید، زیارت عاشورا سند ندارد، این میزان معرفت این افراد. و از او سوال کردند که امام زمان آیا زن و فرزند دارد یا ندارد؟ گفت نه خیر ندارد، چون اگر زن و فرزند داشته باشد خب زن و فرزند او را میشناسند، در حالتی که امام زمان باید مخفی باشد. نگاه کنید جواب رو، نگاه کنید، ایشون امام زمان را با بقال محل اشتباه گرفت، خیال کرده امام زمان هم مثل همین قصاب و بقالی که این مقداره. این که امام کی و چه محدوده‌ای دارد و چه توانی دارد و چه قدرتی دارد و چه ولایتی دارد و سایر سوال‌هایی که جوابایی را میداد از همین قضیه، درست شد؟ 90 سال سن، بعد 90 سال میگه زیارت عاشورا سند نداره، درست شد؟ و امام زمان هم اینطور، وقتی که ما رو در قبر بگذارن اینو میگن چی؟ اینو میگن فهم، اینو میگن میزان عقل. روایت را میخونیم ولی نمیفهمیم، چه فایده؟ تاریخ می نویسیم ولی تعقل نداریم، چه فایده؟ میگیم امام زمان زن و بچه نداره چون می شناسنیم. این مقدار از امام زمان. یه فرد عادی می تواند یه جوری ازدواج بکنه که کسی به این مسائل اطلاع پیدا نکنه. وقت چطور فرض کنید که امام زمانی که در میان همه حضور دارد و همه را می‌بیند و کسی او را نمی‌بیند، او نمی‌تواند خود را غائب کند یا این که کاری کند که فرض کنید که این مسئله افشا نشه، در میان افراد افشا نشه، چطور ممکنه؟ وقتی عزوبت در اسلام مکروه است، جان من این را نفهمیدی که عزوبت و مجرد بودن کراهت شدید دارد در اسلام. و وقت امام زمان که خودش بانی شریعت است و خودش دین قائمه به اوست، خودش مرتکب این عمل مکروه میشه؟ و خودش برخلاف شریعت میاد عمل کند، یه مطلب به این سادگی را انسان متوجه نشه. بله، اینها مال چیست؟ مال این است که ما تعقل نداریم، عقل و فهم که مسائل را ادراک بکند، نه کیر و منکر. میان از انسان میپرسند امامت را چقدر شناختی؟ این امامی که شناختی این بوده. پیغمبرت را چگونه شناختی؟ میزان معرفت تو به خدا چه مقدار بود؟ از این سوال میکنن. اما سوال میکنن که چند تا خواب دیدی؟ سوال میکنن که چند تا مکاشفه دیدی؟ سوال میکنن که تیل عرض داشتی؟ این مطالب را یک قدری مبسوطتر در همین جلد دومی که فعلا مسئولش هستن، اگر خداوند توفیق بده شاید تا یک سه هفته دیگری تمام بشه. این رو راجع به این قضیه یه قدری توضیح دادم. و فرق بین مکتب عرفان و بین سایر مکاتب، در سایر مکاتب بیشتر روی قوای تخیلی انسان تمرکز دارند تا قوای عقلانی، بیشتر روی اوهام و مسائل جزئیه تخیل دارند. افراد وقتی که میان تعریف میکنند میگن دیدیم فلان کس از نیت فلان شخص خبر داد، دیدیم فلان شخص عمل غیر عادی انجام داد، دیدیم کار غیر عادی کرد. اینها برای اونها مهم است. آیا مطلبی که حکایت از میزان معرفت اونها چه بیان کرده و قضیه‌ای که نشان دهنده مقدار معرفت اونها چه بوده و کیفیت شناخت اونها در چه مرتبه و در چه مرحله‌ای بوده؟ راجع به اینها سوال شده و راجع به اینها صحبت شده. در یک مسئله‌ای که چند روز پیش و در یک جلسه‌ای که اتفاق افتاده بود از همین قبیل مطالب بین بنده و بین یک شخص که او نسبت به مسائل ظهور مطالبی را بیان می‌کرد و بسیار تصورش بر این بود که این مسائل مسائل واقعی و مسائل حقیقی، بنده به ایشان گفتم که آیا شما در نظر ندارید که در زمان مرحوم پدر ما در اون مجلس کذایی خود شما برای زمان ظهور حضرت وقت تعیین کردید و الان 9 سال است که از اون زمان می گذرد و از ظهور حضرت خبری نیست؟
به یاد ندارید؟
من که به یاد دارم. خب ببینید، صحبت کردن در این گونه مطالب بیشتر مردم را جذب می کند تا اون که اون شخص بیاد راجع به مسائل ولایی امام علیه السلام صحبت کنه، راجع به حقیقت امام علیه السلام حرف بزنه. این مسئله خریدار نداره. ولی اگر بگن امام زمان در فلان روز ظهور می کنه، همه مردم میان ببینن چه خبر، خیال میکنن یه چیزیه. در مسئله سلوک حرکت انسان از جزئیات به سمت کلیت است، یعنی انسان از تخیلات بیرون میاد، از اوهام بیرون میاد، از مسائل جزئیه بیرون میاد و فهم او
تقویت می شود و قوی می شود تا به مسئله کلی برسه و پرده ها کنار می رود و تا این مطلب حاصل نشود برای انسان مشکلی حل نخواهد شد. شما ببینید این مردم در زمان پیغمبر چند سال با پیغمبر بودن؟ 23 سال با پیغمبر بودن. 13 سال را ما کنار بگذاریم، حداقل 10 سال با پیغمبر بودن. در این 10 سال چقدر عقل اینها رشد کرد و چقدر فهم اینها رشد کرد؟ این افرادی که در زمان پیغمبر آب وضوی پیغمبر را از دهن می‌دزدیدند و به سر و صورت می‌مالیدند و خیال می‌کردند دیگه کارشون تمامه، آبی که پیغمبر ریخته به دستش من این آبو برداشتم به بدن خود مالیدم تمامه، نه تمام نیست، اینا همه تخیلاته، اینها همه مطالب چشم و گوش پر کنه. من اون کسی بودم که زمام ناقه پیغمبر را من دستم می گرفتم و در مدینه حرکت می داد. اون شخص می گوید من اون کسی هستم که برای پیغمبر من آب می آوردم. اون شخص می گوید من اون کسی هستم که فرض کنید خیمه پیغمبر را من فرض کنید که بپا می کردم. اون می گوید غذای پیغمبر را من درست می کردم. آب وضوء پیغمبر را من می آوردم. پشت سر پیغمبر من برای نماز می کردم. تمام اینها تخیلاته، تمام اینها مسائل چشم و گوش پر کنیست که در مسیر توحید وزنه ای ندارد، حسابی روی اون بار نمی شود. واقعا باید به این مسائل توجه کنیم. اینهایی که خدمتون عرض می کنم اسرار سلوکه و اسرار حرکت انسانه. افرادی در خود زمان مرحوم آقا بودند که به واسطه تغییرات و تبدلات به کل ذهنیت آنها از مرحوم آقا برگشت. برای چی بود؟ برای این بود که با آقا با تخیلاتشون زندگی کردند و حرکت کردند. من اون کسی هستم که وقتی مرو آقا جایی میره من میام در صندلی جلوی ماشین میشینم. من اون کسی هستم که وقتی که آقا میخوان به فلان کس پیغام بدن من را برای پیغام رسوندن انتخاب میکنن. ما اون موقع به این حرفا میخندیدیم. من اون کسی هستم که وقتی ایشان پیغامی به مرحوم مطهری میداد مرا انتخاب میکرد برای اینکه این پیغام را برسونم. چی شد قضیه؟ یه جریان پیش آمد، یه امتحان پیش آمد، یه تغییر و تحولاتی پیش آمد که همه میدانیم. به کل آقای تهرانی کنار رفت و فرد دیگری به جای او نشست و ای کاش فقط کنار میرفت. طعنه، تمسخر، اعتراض، مسائل روزمره این افراد را تشکیل داده بود. کنار نشستن و فقط صحبت کردن که کاری را دوانه می کنند. اگر راست می گویید شما هم بیایید، شما هم در این مسائل شرکت کنید، التفات می کنید. اینها چه کسانی بودند؟ افراد عادی نبودن ها. اینا افرادی بودند که در حال نماز برای اینها حالت بیهوشی و غشوه پیدا می شود. افرادی بودند که از مافز ضمیر انسان اطلاع داشتند. افرادی بودند که امور غیر عادی انجام می دادند. افرادی بودند که جریانات گذشته تاریخ را در هنگام ذکر و در هنگام ورد مشاهده می کردن. برای خود من نقل می کردن که ما جریان کربلا را در فلان قضیه دیدیم، جریان فلان جریان را در فلان جا دیدیم، با فلان کس صحبت کردیم، با فلان کس حرف زدیم، با فلان کس مشهور هستیم. درست شد؟ اینها اینجور افراد بودن. ولی این مسائل و این حالات از محدوده صور برزخی آنها تجاوز نکرده بود، در محدوده صور مثالی و عالم برزخ حقایق را مشاهده می کردند، نه در محدوده ملکوت و بالاتر از ملکوت. و عالم برزخ و عالم مثال که به قوای عقلانی انسان اضافه نمی کنند. شما هزار تا خواب هم ببینید اینقدر به عقلتون اضافه نمی کنید، به اندازه سر سوزنی به عقل اضافه نمی کنید. هزار تا مکاشفه ببینید به اندازه ذره مثقالی به قوای عقلانی ما اضافه نمی شود. صوری را می بینید، مسائلی را می بینید، حقایقی را می بینید و درست هم هست، نه این که خلافه، نه همش درست. ولی در اون جایی که مسیری می خواد دو قسم بشه، امتحانی پیش میاد و راه مشتبه میشه، در یک طرف قضیه مرحوم آقا قرار میگیرند با مبانیشون و با مطالبشون، در طرف دیگر افراد دیگری قرار میگیرند که اونها هم عالمند، اونها هم اهل خبره هستند، اونها هم اهل اطلاع هستند. یک مرتبه میبینیم چون مسیر با قوای تعقلی اونها توأم نبوده است، شروع میکنن گرایش پیدا کردن. خب این فردی که یک عمر با او بودی و این مطالب را از او یاد گرفتی، خب این را چرا زمین گذاشتی؟ چرا این را رها کردی؟ آیا عقل او و فهم او و علم او اسلام را بیشتر از تو شناخته که حالا داری در اسلام او خدشه وارد میکنی و میگوی این اسلام نیست؟ تو اسلام را شناختی و او نشناخته؟ اون که یه عمرش در همین اسلام گذرونده، اون که یه عمرش در همین کتب و مسائل و مبانی و معارف عرفانی و اسلامی و تشیع آمده گذرانده. شما آقا را میخواهید در وقتی که مطلبی پیش نیاد ها، شما این فرد را میخواهید در وقتی که هنوز امتحانی نیامده، همه چیز صافه، جاده هموار است، مسئله خلافی در مقابل این پیش نمیاد. شما پیغمبر رو میخواید تا وقتی که ابوبکری هنوز در مسند پیغمبر قرار نگرفته، پیغمبر از دنیا رفته، آیا پیغمبر علی را تعیین نکرد؟ همین دیروز یک شبانه روز قبل از فوتش پیغمبر نیامد و ابوبکر رو کنار نزد در نماز، در حالی که ابوبکر داشت نماز میخوند، نه اینکه هنوز تکبیر نبسته بود، سوره حمد ابوبکر داشت تمام میشد، آمد او را کنار زد، یعنی نماز تو باطله. این نحوه بوده، تاریخ اینطور بوده، گرچه بعضی جور دیگه نقل میکنه، و بعد به منبر نرفت و نیامد برای مردم بیان کند. آخر این مردم مگر کاه خورده بودند؟ انسان تعجب میکنه، تو که میای وضوی آب وضوی پیغمبر را از دیگری سرقت میگیری و برمیداری، همین پیغمبر رو همین منبر گفته که از علی پیروی کنید و او خلیفه و وصی من است. یک شبانه روز کمتر از این مسئله نگذشته، یک شبانه روز همه رفتن دنبال اون. خب این چیه قضیه؟ یعنی ما نباید یه قدری به خود بیاییم، یه قدری بیشتر توجه کنیم؟ تو که افتخارت این بود که زمام ناقه پیغمبر را میگیری و راه میبری، چطور این علی را که همین دیروز پیغمبر اون علی را اختیار کرد، دو ماه پیشش 70 روز قبلش در روز قدیر علی را آورد اختیار کرد. در اوقات مختلف و در موارد متفاوت آمد همین علی را اومد نشون داد. کرد یا نکرد؟ شنیدی یا نشنیدی؟ این را میگن احساسات. یعنی همین که ما ببینیم یک جمعیتی داره به این سمت میره، دیگه نگاه نکنیم این محتوای جمعیت چیست، به درایت و عقل جمعیت دیگه فکر نکنیم. همین که این جمعیت میرود ما هم میرویم، بلکه این جمعیت چاه برود، بلکه این جمعیت به دریا فرو برود. سلوک یعنی همین. و خیال نکنید که فقط افراد عادی اینطور هستند، نه اینطور نیستند. افرادی که اونا حتی علم داشتند، افرادی که اهل اطلاع بودند و با مرحوم والد ما ارتباط داشتند، چون این ارتباط بر جان اونها و بر قلب اونها و بر سر اونها نفوذ نکرده بود، با اختلاف جو و با اختلاف ظرف مسیر خود را عوض کردن. مسیر عوض کردن. من رفتم پیش مرحوم آقا، آقا فلان کس که الان داره فلان کار رو انجام میده از شما اجازه گرفته؟ شما دارن نخیر، از من اجازه نگرفته. چطور میشه اجازه نگیره؟ آخه مگر ایشون از شما دستور نمیگیره؟ مگر ایشون کارش رو از شما نمیپرسه؟ مگر ایشون ارتباطاتش رو از شما سوال نکرده؟ ایشون فرمودن نخیر، فلان کس یک دهم خودش را به ما داد، نه دهم را برای خودش برداشت. درست. علت بین اختلاف مرحوم والد ما و بین سایر افراد که اونها هم اهل علم و اهل اطلاع و چه بسا مجتهد و اهل خبره بودن چیست؟ علت این بود که مرحوم والد ما مغزش رو به کار انداخت، نه احساساتش را. عقلش را به کار انداخت، نه حالش را. استعدادهایی را که خدا بهش داده بود به کار انداخت و شد اون چه که باید بشود. لذا کی ایشون اظهار پشیمانی کرد؟ مگر بقیه اظهار پشیمانی نکردند؟ مگر در اواخر عمر نگفتند اون چرا که ما میپنداشت این جور دیگری از آب در آمد؟ مگه نگفتن؟ خب چرا؟ مگه نگفتند نحوه دیگری تصور می کردی؟ حالا؟ خب چرا؟ چرا باید اینطور باشه؟ در نتیجه چی؟ نتیجه این است که اون قوایی که خداوند قرار داده و اون استعدادهایی که قرار داده در نیمه راه ابتر و ناتمام میمونه. پروندن بسته میشه. بفرمایید دیگه وقت نیست، دیگه فرصت نیست. در تمام تجربه و مطالعاتی که بنده نسبت به احوالات عرفا داشتم، در تمام اینها هیچ مکتبی را نیافتم که مانند مکتب مرحوم والد روی فهم و روی عقل سالک بیشتر توجه کنه. چرا بوده؟ هر کدام از اینها که راهشون محکمتر و صحیح‌تر بوده به مسائل عقلانی و به مسائل فهم بیشتر توجه می‌کردند، ولی هیچ کدام به پای ایشان نرسیدند. درست؟ اما آیا توانستیم ما از این موهبت استفاده کنیم؟ توانستیم یا نه توانستیم؟ و به چه میزان ما عقل خود را در این زمینه رشد دادیم و به فعلیت رسوندیم؟ به چه مقدار؟ کتاب‌های ایشان، مطالب ایشان، الان کتاب اون ولایت فقیه را که من دارم مطالعه می‌کنم و یه مطالبی که به نظر میرسه یادداشت می‌کنم در اون حواشی، می‌بینم که واقعاً این کتاب را ایشون انگار الان برای من نوشتن. مسائلی که در این کتاب تذکر دارن میدن، کیفیت بیان مطلب که در این کتاب‌های ایشون داره به چشم می‌خوره، تمام اینها در راستای تقویت قوای عاقله و فهم سالک است. صحیح. و اگر نپرداختیم با کمترین تغییر و تبدلاتی که برای ما پیدا میشه، یه مرتبه برای ما شک پیدا میشه، شبهه پیدا میشه، چرا اینجی، چرا اون، این کار رو میکنه، اون کار رو میکنه، فلان کس یک همچنین اموری از او سر میزنه پس به او مراجعه کنی، فلان کس یک همچنین خوارق عاداتی داره پس بنابراین او محکمتر است و او قویتر است و باید به سمت او حرکت کرد. تمام اینها برای چیست؟ برای این است که اون فهم وجود ندارد. وقتی که مبانی برای ما روشن است، دیگر چرا ما بیاییم و به مسائل غیر مبنایی بخوام توجه داشته باشیم؟ دیگه باختنه، عمر را باختنه. لذا ما در مسیر و مکتب ایشان مشاهده می کنیم که توجه به حال و توجه به مسائل غیر عادی وجود ندارد، گرچه هست ولی وجود ندارد. دو مطلب برای سالک بسیار خطرناک و بسیار قابل توجه. یکی مسائل و ظهورات عالم برزخ و مثال است که این ظهورات و بروزات برزخی و مثالی چه بسا ممکن است جلوی عقل و فکر و فهم انسان را بگیره و انسان به این مسائل نباید توجه داشته باشه و باید اون مطالب را با اون مبانی بسنجه. تمام انحرافی که بعد از زمان فوت والد ما پیش آمد به خاطر این بود که مسائل برزخی و مسائل مثالی آمد و جلوی قوای عقلانی و فهم و مبانی سلوک را گرفت. همش برای این فلان شخص یه همچین حالی پیدا کرده، اینطور برای او مشخص شده، فلان شخص فلان خواب را دیده، اینطور برای او منتشر شده، فلان شخص اینطور هست. خب اگر قرار به خوابه، خب یه کسی ممکنه خواب مخالف ببینه، چطور ممکنه دو چیز در مقابل هم صحیح باشه؟ در قبال هم وقتی که ما توضیح می دادیم که باید حالات با مبانی و با اون معیارهای سلوکی و عرفانی سنجیده بشود، دیدن که نه، خب خطه وارد می شه، نسبت به مسئله اشکال وارد می شه و خوب از قضیه رد می شدن، عبور می کردن میگذشتن. یه وقت من در یک کشوری بودم خارج از ایران، در جایی بودم در یک از همین کشورهای عربی، در مجلسی بودیم، یه شخصی از مرحوم آقا یه هدیه‌ای گرفته بود، حالا یه شالی بوده یا نمیدانم دستمالی بوده، شالی بوده، چی بوده، اون رو گذاشته بوده در روی اونجا و هر کسی می آمده در اونجا مشخص بوده. ما هم به شام دعوت داد، اونجا نشون می داده که این از علامه است و از اونجا گرفته شده و خب این رو به عنوان یک چیزی نقل می کنه. بعد رو کرد به ما و گفت که بله این را مرحوم پدر شما به ما هدیه دادن و ما این را در اینجا برای تبرک نگه داشتیم. البته منظوری داشت، یعنی مرحوم پدر شما به ما عنایت داشت. خب ما هم که همیشه بی ادب و بی تربیت و اینها بودیم، گفتم اگر قرار هدیه دادن یک شال برای که موجب افتخار باشه، خب ما که از یه همچین شخصی اصلا به دنیا آمدیم. در حالی که خودمون وضعیت خودمون رو داریم می‌بینیم، اوضاع خودمون رو داریم مشاهده می‌کنیم، همه خندیدن و خلاصه مجلس شوخیه به این مطلب. ولی خب حالا یه مقداری شوخی و اینا، ولی خب یه مقداری هم شوخی نیست. ببینید بلند شه انسان بره در یک جا و نگاه کنه و ببینه که خب مثلا یک بزرگی یک هدیه‌ای به شخص داده، خب این مطلب تمامه. و حالا هر چی این میگه درسته و هر چی او میگه باید پذیرفت و قبول کرد. همینو ببینید، این میشه احساسات، اون میشه تعبد، این میشه تخیلات، اون میشه فهم. با یک جمله مجاز از حقیقت تشخیص داده میشه. همین قضیه نسبت به خود من هم هست، خود شما نسبت به من هم همین قضاوت رو باید بکنید. من الان آمدم دارم برای شما صحبت میکنم، امتیازی که فقط بین من و بین شما هست این است که ما از نظر نسب به یک همچنین شخص بزرگی منتسب هستیم. همین. خب آیا این تمامه؟ و آیا همین باعث میشه که هر چی گفتم شما بپذیرید و روش فکر نکنید و روش تعقل نکنید و مطالب مرا در معیار حق و باطل نسنجید؟ اگر اینطور باشه این هم درست مثل همون ساله این صفحه. چون من فرزند ایشون هستم پس بنابراین هر چی میگویم باید پذیرفت. چرا؟ من هم اشتباه میکنم، من هم اشتباه میکنم. لذا بنای ما از ابتدای رفاقت با دوستان بر این بوده است که هیچگاه مطالبی را که در سطح علمی و تئوری و که در سطح تربیتی و اجتماعی مطرح میشه هیچ وقت به عنوان تعبد و به عنوان یک سونگری بهش توجه نشه، به او توجه نشه. مطالب صحبت میشه، دیگر پذیرفتن و نپذیرفتنش بر عهده خود اون فرد است. و از همین جا من استفاده می کنم و این مطلب را خدمت دوستان عرض می کنم. بسیاری از نامه هایی که داده می شه و در اون نامه ها حالات داخلی و مسائل خانوادگی مطرح می شه و از حقیر استشاره می شه و کسب تکلیف می شه. یا این که فرض بکنیم که راجع به مسائل تربیتی و مسائل درسی، محیط‌های خارج اختلافات داخلی، ارتباطات شرکت در مجامع عمومی و جاهایی که خب راجع به این مسائل صحبت شده که اگر این کار رو انجام ندیم مشکل پیش میاد چه کنیم، اگر فلان مسئله را نپذیریم فلان قضیه پیش میاد چه کنیم، چه کنیم را که بنده نباید پاسخ بدم، چه کنیم مربوط به خود شما. وظیفه من این است که اون چرا که به نظر میرسد برای رفقا و برای دوستان بیان کنم. این فقط وظیفه بنده. حال تطبیق این مسئله و رعایت الاهم و فالاهم کدام مهمتر است و به کدام باید بهتر پرداخت؟ و رعایت مساله این دیگر بر عهده بنده نیست، این دیگر بر عهده دوستان است. من در این محدوده میتوانم معیار در اختیار رفقا قرار بدم. شرکت در مجامع عمومی به اون نحوی که قبلا شد موجب کدورت است. این را بنده میده. این کدورت میآورد و شکی درش نیست. نشستن بر سر سفره مختلط منهی شارع است و از رحمت خدا به دور است کسی که این کار را انجام بدهد. این وظیفه من است. اون سفره‌ای که درش اختلاط است برکت از اون سفره برداشته میشه. این وظیفه من است. شرکت در بعضی از مجامع درسی و تربیتی که موجب انحراف اولاد است اشکال دارد. این وظیفه ایست که بنده باید بکنه. اما تطبیق این مطلب و چه کنیم دیگر وظیفه بنده نیست. بنده که نمیتوانم بگم چه کنیم. هر شخص باید خود را با اون مبانی تطبیق بده و مصالح را باید خودش در نظر بگیره. در اختیار قرار دادن ملاکات و معیارها چه از نقطه نظر شرعی و چه از نقطه نظر سلوکی و روحی تا اونجایی که در اختیار من باشه و عقل ناقص و فهم ضعیف ما اجازه بدهد به مقتضای سعه وجودی انشاءالله کوتاهی نمیشه. به کارگیری اونها و ترکیب اونها و کیفیت استفاده اونها خب اون دیگر مطلب دیگری درست شد. مرحوم آقا می فرمودند یک مرتبه به من فرمودند ما در این مدت عمری که با رفقا و با دوستانمان بودیم چند برابر اون مقداری که برای سلوک یک نفر سخن لازم است صحبت کردیم. چند برابر، یعنی برای اینکه یک نفر بتواند الگویی را در قبال خودش قرار بده و مطالب را بسنجد و به همان مطالب عمل کند، آیا پس از زمان مرحوم آقا به این مطالب عمل شد؟ اون الگوهایی که باید به اون مسائل توجه بشه آیا مورد دقت و نظر قرار گرفت؟ اینطور بود، اینطور بود. مرحوم آقا برای تشخیص استاد کامل و ولی کامل چرا الگو قرار داده بودن؟ اینطور شخصی بیاد بره سوال کنه، یاد بره بپرسه. اتفاقا این مطلب را بنده در جلد یا دوم یا جلد اول، احتمالا جلد اولی که این مسئله را آوردم. وقتی که مرحوم آقا به آقای مطهری می فرمایند برو و آقای حداد را امتحان کن، صحبت کن، با او بنشین. آقای مطهری فرد عالمی، فرد دانشمندی، فرد خبیری، به مسائل وارد است که نمیتوانه او را گول بزنه. یک فرد عادی که نیست، میره و صحبت میکنه و یک ساعت حرف میزنه و میآید و میگوید این سید محیی، یعنی احیا کننده است. حالا اگر آقای مطهری میرفت و آقای حداد را محکوم میکرد، سوالی از ایشون میکرد، مگر ما با آقای حداد صحبت نمیکردیم؟ البته اون زمانی که ما با آقای حداد ایشون رو ملاقات کردیم، من سنم حدود 17 سالم بود. خب ما از ایشون سوالات میکردیم، خب ایشون هم به مقتضای فهم ما و درک ما پاسخ میدادن. وقتی که آقای مطهری میاد از ایشون سوال میکنه، اگر ایشون در اون سوال به لکنت میافتاد، به لکنت زبان میافتاد، تأمل میکرد، نمیتوانست جواب بده، میگو بذار برم فکر کنم، یه قدری به من مهلت بده، خب کار تمام بود، یه مسئله تمام بود. اون وقت مرحوم پدر ما در قبال یک همچنین شخصی چه پاسخی داشته بده؟ میگو مگر شما من رو حواله ندادید؟ به یه همچین شخصی مگر حواله ندادید؟ رفتم و سوال کردم و از عهده بر نیامد. چه میفرمایید؟ ایشون چی میگفتن؟ گفتن نه، باید بری نیتتو خالص کنی، باید بری قلبتو درست کنی. اونم مسخره میکرد، همه حرفی که به ما زدن. میگم ما که این راه را رفتیم به این اشکال برخورد کردیم، میدید به ما چی جواب دادن؟ باید بری نیتتو خالص کنی. حالا بفرمایید چطوری نیتمونو خالص کنی؟ باید بری توسل کنی. خب رفتیم توسل کردیم، حالا بفرمایید چجوری توسل کنی؟ درست توسل کنی، هر کی بگین یه چیزی پشتش خواهد آمد. و وقتی به یک نقطه ای برسیم که دیگر قابل پاسخ نباشه، رها میکنم. یه تو اصلا معاندی، اصلا دارای غرض و مرض هستی. این معیاری بود که مرحوم پدر ما داشت. این بود، این اون ملاک هایی بود که در اختیار گذاشتن. حالا اگر همین ملاک ما انجام می دادیم، به یه همچین مفسدهی گرفتار می شدیم؟ به یه همچین مفسدهی می افتادیم؟ یا نه؟ اینجاست که شیطان میاد و پا در میان می گذارد و به بیراهه می برد. درست ره چنان رو که رهروان رفتند. پس بنابراین شرط اساسی و اولی حرکت در راه خدا عبارت است از درست فهمیدن و درست عمل کردن. دنیا آمد یه مطلبی را گفت، توجه نکنیم، ببینیم خودمون چی میفهمیم. مردم آمدند، داد بیداد، بیا برو، نباید توجه کنی. چرا؟ چون اون اقبالی که مردم در یک زمان می کنند بر اساس فهم و درایت نیست، بر اساس تخیلات، بر اساس اعتبارات، بر اساس سنجش های عامیانه است. مگر همه ما ندیدیم با چشم خود که چطور اون افرادی که به یک نحو فکر می کردند؟ یادم عجیب در یکی از این انتخابات بود که یک نفر از این نمایندگان تهران وقتی که نفر اول شده بود، اتفاقا با ما همی قوم و پیشی هم داره، بنده خودم این رو در رادیو شنیدم، وقتی مصاحبه می کردن باهاش گفته بود مردم در این انتخابات قلب رسول الله رو شاد کردن. چرا؟ چون شما نفر اول شدید. و همین شخص وقتی در انتخابات بعدی نفر چندم شد، قلب رسول الله جریحه دار شد. این که مردم همون بودن، این که همون مردم بودن، اون مردمی که به شما رأی دادن که از کره ماه نیامده بودن پایین، از کشوری دیگه که نیامده بودن، همین بودن. اون موقع یه طرز تفکر داشتن، جناب عالی شدید شاگرد اول، یعنی نفر اول. بعد طرز تفکر عوض شد، شما رفتید نفر آخر، یا نفر وسط. یکی دیگه گفته بود، گفتن آقا چرا شما رفتی آخر؟ گفتش که آخر نمیدونم اسم ما به حروف الف جات نمیدونم الف با آخره، به زمان آخر انتخاب. و همین افراد در یک انتخاباتی دیدید چطور رای دادن، همین مردم و بعد برمیگردن و بعد اضافه میشن و بعد همینطور و بعد همینطور، همینطور این سیر تاریخ داره میگرده. پس نباید نه به کثرت جمعیت نگاه کرد و نه به قلت آن باید دلتنگ شد. امام کاظم علیه السلام میفرمایند به هشام، به هشام ابن سالم، ای هشام اگر در کف تو خزف است و همه دنیا بگویند که در کف تو مروارید و جواهرات است، نباید خوشحال بشی. خودت میدونی چیه الان در دست من دستماله. حالا اگر همه مردم بگن این دلیریانه، خب من که میدونم چیه. و اگر در دست تو در مروارید و جواهره و همه دنیا بگن خزفه، تو نباید ناراحت بشی. همین یه جمله موسی بن جعفر علیه السلام برای راه ما کفایت میکنه. همین یه جمله، همین یه مردم تو راه سلوک همینه، همینه. امروز اینجور شد بشه، فردا اونطور شد بشه. امروز مردم اینطور میگوین ما راه خود را میرویم، فردا اونطور میگوین باز ما راه خود را میرویم. امروز مردم اقبال کردن، آمدن سراغ ما، استقبال کردن، چه خبر، چه شد، فلان شد. فردا یک نفر نیامد، نباید فخر کنه. واقعا نباید فخر کنه ها، نه اینکه به زبان. و این نباید فخر کنه دم شتر را به زمین میرساند، به همین راحتی نیست. نه، باید دست به کار شد و انسان خودش را در بوته آزمایش و در بوته امتحان قرار بده. خب به نظر میرسد که تا جایی که بعد ساعت 7:30 و دیگه فرصت خیلی کم است، ما هم عذر میخواستیم حدود نیم ساعت بیشتر راجع به این قضیه صحبت نکنیم و دوستان از راه‌های دور میان و میخوان برگردن، خب مواجه با مشکلاتی میشن. از این نظر خب عذرخواهی میکنیم و اون مقداری که برای این مسئله صحبت شد انشاءالله مفصل‌تر و مشروح‌تر هم به نظر رفقا و دوستان خواهد رسید. حالا سوال‌هایی که در اینجا شده بنده خیلی گذرا و عبوری پاسخ میدم تا اینکه دیگه بیش از این از میشود که شرمنده لطف و کرامت دوستان نشیم. با عرض سلام. بله، این هم اتفاقا صحبتی بود که در اونجا شد. با توجه به وضعیت آموزش پرورش و مدارس دولتی و اینکه شرکت بچه‌ها در مدارس غیر انتفاعی هزینه بسیار سنگین بر دوش پدران خانواده می‌گذارد و اینکه می‌دانیم و گفته می‌شود که ذات و باطن هر بچه‌ای باید درست باشد، اگر محصلی را با این شرایط در مدارس دولتی ثبت نام کنیم در حقوق آن بچه اجحافی وارد شده است و ممکن است که بچه دچار مخاطرات دیگری شود و یا به هر صورتی که هست باید این بار از طرف خانواده تحمل شود. خب پاسخ به این مطلب خیلی روشنه، در اون اینکه
البته پدر و مادر نسبت به بچه تعهد دارند و نسبت به تربیت بچه وظیفه‌ای دارند و باید به اون وظیفه عمل بشه. اما نکته‌ای که در اینجا هست این است که خود تربیت پدر و مادر در محیط منزل و کیفیت ارتباط آنها میتواند بسیاری از مشکلات را حل کنه. با اینکه خود ما خب در اون موقع مدارسی میرفتیم و که خب خاص بود در اون زمان، ولیکن مرحوم والد ما نسبت به کیفیت آموزش ما بی‌اعتنا نبودن. من یادم طفل بودم، غالب اوقات که از مدرسه می آمدم به منزل ایشون سوال می کردن خب معلمتون امروز چی گفت، سر درس چی گفت، سر کلاس چی گفت، دوستان شما چی بوده. من حیث بدون این که من خودم متوجه بشم ایشون نسبت به مسائلی که در خب در محیط مدرسه و اینها می گذشت اطلاعات می کردن و از مطالبی که در اونجا می گذشت و خودشون می آمدن و برای ما صحبت می کردن در محیط منزل و با ما کار می کردن، بسیاری از اون احادیثی را که الان ما حفظ هستیم اون احادیثی بوده و مسائل اخلاقی بوده که از زمان طفولیت یا حتی در زمان نوجوانی اینها ایشان خودشون به ما اونها را درس می دادن. مثلا فرض کنید که ما در مدرسه منزل ایشون به ما گلستان سعدی درس می دادن، خب ما اون گلستان و ما را مکلف می کردن که حفظ کنیم و خب ما اون حفظی را که داریم، حفظیاتی که داریم از اون زمان بود. خلاصه ایشون اینطور نبود که ما را رها کنند نسبت به مسائل و بلکه خودشون هم این رو در مد نظر داشتن. این یک مطلب. مطلب دیگر این که خداوند بر طبق مقدورات و استعدادات افراد تکلیف کرده است. البته گذاشتن در مدرسه صحیح و سالم که با توجه به شرایط امروز خب اون هم خیلی بعید به نظر میرسه. حالا مشکلاتی که خب فعلا در این زمینه هست در همه جا هست، منتها خب کم و زیاد داره، ولی علی کل حال گذاشتن در یه همچین مدارسی اگر در شرایط خانواده باشه خب چه بهتر است که انجام بشود، و الا خداوند بر حسب استطاعت و مقدورات هر شخص تکلیف را تعیین کرده. اینطور هم نیست که باید به هر کیفیتی و به هر مشقتی این مسئله انجام بگیره. یکی از اقوام بنده است که قبل از اینکه حتی به منزل ما تلفن بزند متوجه می شوند که چه کسی هست و قبل از اینکه گوش تلفن را بردارم حالت استراب به من دست می دهد و وقتی با او صحبت می کنم و یا حتی او را می بینم این حالت به من دست می دهد. حتی ممکن است بر اثر این حالت با نزدیکترین فرد به خودم هم دعوا کنم و کلن این فرد آدمی کنایه‌گو که دل انسان را می شکند. لطفاً بگویید با این فرد کنایه‌گو و یا افراد کنایه‌گویی از این قبیل انسان چه باید رفتاری داشته باشد که به روحش لطمه وارد نشود. البته خب این یه مسئله عامل بلوایی و همه کمومیش به این مسئله مبتلا هستند و خب طبعا افرادی که در دوروبر انسان هستند اینا افرادی همه نیستن که به یک کیفیت فرهنگی و یه به یک مقدار از ادب و متانت و شرایط فرهنگی مناسب. در این گونه موارد اگر انسان اصرار دارد برای صحبت کردن، بهتر است که فقط گوش خود را بسپارد نه قلب خود را، و فرض کند که یک بله صوتی را می شنود، اما اگر بخواهد دل خود را متوجه کند و قلب خود را متوجه کند این برای او ایراد پیدا می شود. و این مسئله فقط اختصاص به تلفن و صحبت ها و مکالمات ندارد. این یک دستور سلوکی است که به کیفیت مراقبه انسان برمی گردد. فرض کنید که در یک مجلسی شما شرکت میکنید و میبینید در این مجلس خب حرفهای غیر صحیح و غیر مناسبی زده میشه. آیا باید برید به هر چه که زده میشه گوش کنید؟ نه.
شما می توانید بنشینید و فکر خودتون را به جای دیگه ببرید و مشغول ذکر بشید، یا اینکه فرض بکنید که صرفاً به بعضی از جملات اکتفا کنید و قبل از اینکه وارد آن مجلس بشید یه قدری تأمل کنید و بر نفس خود مسلط بشید و خود را به چهره دیگری در بیاورید و شخصیت دیگری از خود بسازید، با شخصیت جدید وارد آن مجلس بشید، مسائل و جو آن مجلس چندان بر ما نمیتواند تأثیر بگذارد. این اصلا یکی از دستورات سلوکی و مراقبه است که راجع به این قضیه انشاءالله بعدها در همین جلسات عنوان توضیح خواهم داد. در بعضی از مواقع احساس میکنم لوازم خانه از قبیل مبلمان یا تابلو به حرکت در می آید و یا باز می شود. این حس اشتباه است. البته نه، این اشتباه نیست، این یک حالت روحی است که برای انسان در بعضی از موارد پیدا میشه و انسان نباید توجه کنه. یک مرتبه ضعیف است از جاذبه های جلالیه پرورده. در تمام بعد شبستری در گلشن راز میگوید تن تو چون زمین سر آسمان است، حواست انجم و خورشید جان است، تنت در وقت مردن از ندامت بلرزد چون زمین روز قیامت. خب که سوالات خیلی، این سوالات در شأن ما نیست که ما بیان پاسخ بدیم و خود شبستری را میخواد که به این مطالب یا جواب بده مرحوم شبستری، و تمام حالات قیامت را در وقت احتضار در وجود خود ما بیان میکند و آن را مطابق احوال قیامت صغرا با قیامت کبرا میداند. آیا حالت نزع قیامت صغرا و یا قیامت صغرا بعد از خود عالم برزخ است؟ توضیح بفرمایید. همون حالت نزع قیامت صغرا که با عالم برزخ شروع میشه و انسان وارد قیامت میشه، در حالتی که هنوز در عالم برزخ و مثال اون تجرد برای انسان حاصل نمیشه. پس بنابراین حرکت از دنیا به قیامت، حرکت به قیامت صغرا و حرکت از عالم برزخ به عالم حساب و کتاب، اون همون مرتبه قیامت کبرا. آیا ما اجازه ضبط سخنرانی جناب عالی را داریم؟ بله، این بنده راجع به این مسائل چندان چیزی ندارم. البته یک مطلبی را قبلا عرض کرده بودم خدمت رفقا و دوستان که خب نوارهایی که اینجا آورده میشه، ضعف‌هایی که آورده میشه، اینها سر و صدا میکنه و چی میکنه، اینها ممکنه برای افراد موجب حواس پرتی باشه و خب بهتر است که هر چه بهتر از هم در موقع این مطالب آرامتر باشه. حتی بعضی از رفقا و دوستان که ما در وسیله شون جایی میریم، وقتی که یک سوالی میخوان از من بکنن به ایشون میگم که به اونها اگر سوالتون احتیاج به جواب مفصل داره، من در موقع حرکت جواب نمیدم، زیرا باید ذهن کاملا مواظب باشه. اگر نه، سوال شرعیست، خب او اشکالی نداره. به طور کلی اینها مطالبی که صحبت میشه، این بسیار دقیقه و بسیار حساسه و اگر اونچنان توجه کافی نشود، ممکن است که عبارت به نحو دیگری قرار بگیره. چطور؟ این که دیده شده مثلا فرض کنید که بنده صحبتی کردن و بعد درست بر خلاف او میبینم مطرح شده، این برای اون عدم توجه کافی. بله، اگر وسیله‌ای باشه که به هیچ وجه باعث التفات ذهن نشود، او اشکالی ندارد. هم اگر از این وسایل داشته باشن و بخوان ضبط کنن، این مانعی از این نقطه نظر وجود ندارد. فقط به جهت این بوده که خب اون سر و صدا باعث پرتی حواس نشه. آیا خواندن نماز و عبادات اگر روح نداشته باشد باز هم انسان را می سازد و یا فقط رفع تکلیف است؟ خصوصا مسئله عادت و ملکه شدن و فرق این دو را بفرمایید. نمازها و عبادات باید بر اساس تقرب و بر اساس فهم و درایت باشه و هر مقدار که فهم بیشتر است و اون عبادت تأثیرش بیشتره و به هر مقدار که نیت خالص‌تر باشه اون عبادت اثر بیشتری دارد. حضور هر مقدار که بیشتر باشد اثر اون عبادت طبعا بیشتر است. عبادتی که از روی لغلغه لسان باشه، ذکری که از روی لغلغه لسان باشه، به فرمایش مرحوم آقای حداد چندان اثری ندارد، بلکه ذکر باید با توجه به معنا و التفات به خود همون مذکور باشه و یا به عبارت خیلی دقیق‌تر به ذاکر باشه. راجع به عبادات، این عبادات اگر خلوص نیت درش قوی باشه و حضور درش بیشتر باشه، این اثرات خاص به خودش را کم کم بر نفس وارد می کند. برای این منظور بهتر است که مثلا در نماز فوراً بعد از وضو گرفتن وارد در نماز نشین، بیان یک چند دقیقه بنشینیم، در سجاده بنشینیم، حواس خود را از این طرف و اون طرف جمع کنیم و به حقیقت توحید و پروردگار که سمت ندارد و جهت ندارد معطوف کنیم و حضور حضرت حق را در همه جهات و حتی در وجود خود احساس کنیم و تصور کنیم که داریم با خود صحبت می کنیم. یعنی اون خدایی که برای او داریم عبادت می کنیم، اون خدایی نیست جدای از ما که در مقابل ما قرار گرفته، اون خدایی است که در وجود خود ما هم هست. پس وقتی داریم یاک نعبد میگیم، در واقع انگار داریم به خودمون خطاب میکنیم و خودمون را مخاطب قرار میدهیم برای این یاک نعبد، چون حضرت حق در وجود خود ما هم در اینجا تجلی کرده تا این که این معنا تثبیت بشه در قلب و به صورت ملکه در بیان. اگر استطاعت رفتن به مکه را نداشته باشیم، در حالی که می دانیم نماز بالا، عبارت رو من نفهمیدم، اگر از دوستان کسی این مطلب را نوشتن بعدا توضیح بدن. اگر پولی فراهم شد به کربلا و حج عمره برویم، مناسب تر است یا اینکه سعی کنیم اول به حج تمتع برویم؟ اگر چند سالی دیگر هم صبر کنیم تا پولمان به حد کفایت برسد، آن وقت اگر اجل به سراغمان آمد، نعمت همه را از دست خواهیم داد؟ لطفاً بفرمایید چه باید. در حج اون چه که هست مسئله استطاعت و باید استطاعت حاصل بشود تا اینکه انسان به مکه مشرف بشه. اگر انسان احساس میکند که به زودی، یعنی در عرض یکی دو سه سال، استطاعت برای او به واسطه جمع کردن مال حاصل میشود، باید از الان این مال را جمع کند. یه وقت اشتباه نکنیم، ما خیال نکنیم که اون سالی که مکه انسان میرود همون سال بعد مستطیع باشد. استطاعت در افراد مختلف است. در بعضی ها همون سال استطاعت حاصل میشه و باید همون سال بروند، ولی برای بعضی همون سال حاصل نمیشود، باید دو سه سال صبر کنند تا اینکه اون مالشون به اون حد برسد. باید اون شخص از الان به پسنداز مال خود بپردازد تا اینکه به اون حد استطاعت برسد و به مکه بره. اگر دید نه، به این زودی مستطیع نمی شود و می تواند با این مال به سفر کربلا برود، رفتن به سفر کربلا مانعی ندارد. در خیلی از مکانها با مانتو و روسری کاملا پوشیده شرکت می نماییم، ولی چادر بر سر نداریم. آیا اشکال دارد؟ نه خیر، هیچ اشکال ندارد. اون چه که هست مسئله حجاب اسلامی. حجاب اسلامی چادر نیست. حجاب اسلامی عبارت است از پوششی که حجم بدن زن در آن پوشش محفوظ باشد و چادر یکی از این پوشش ها هست. البته از دیدگاه بنده خود همان مانتویی که بتواند حجم را نپوشاند از چادر حتی بهتره، و چون زن میتواند کاملا آزاد باشه و راحت باشه و این دست و پاگیری که برای چادر است برای او خب طبعا وجود ندارد. و بنده به نظر میرسه که این مسئله را در همان جلسه خانم هایی که در قم هست در عرض کردم، نمیدانم دوستان و رفقا این نوارها به دستشون رسیده یا نه، در اونجا مفصلا این به این مسئله پرداختم که اون چه که در شرع هست این است که زن محفوظ باشه از نقطه نظر حجم بدن. نباید مانتو، اگر یک مانتوی باشد که حجم بدن را نشان بدهد حرام است، و همینطور اگر مانتوی باشه که از نظر رنگ جلب توجه بکند حرام است. و این دو مطلب اگر رعایت بشه، اولا حجم به یک نحوهی باشه که مشخص نباشه، ولی در چادر هم این حجم معمولی خب پیداست، این مقدار اشکالی ندارد، منظور اون کیفیتی است که خب جلب توجه میکنه. اگر اونطور باشد او هیچ اشکالی ندارد و نه شرعن و نه سلوکن هیچ مانعی برای او وجود ندارد. در خیلی از دوستان ما هستن در کشورهای عربی یا در خارج، به صورت در سایر به اصطلاح ممالک خارجی غیر از کشورهای عربی، اینها از بنده که سوال کردن بنده همین پاسخ را دادن و اونها هم به همین کیفیت هستن و بنده هم در همین ارتباطات و در همین ملاقات ها با همین پوشش ها و با همین حجاب ها هم ملاقات میکنن و از این نقطه نظر هیچ منعی برای این مسئله وجود ندارد. نظر مرحوم آقا رضوان الله علیه هم بر همین قضیه بود. در صورت امکان به سال معنای این روایت که فرموده اند اگر فقر از یک در وارد شود ایمان از در دیگر خارج می شود چیست؟ آیا اثر طبیعی فقر بی ایمانی و جزء لاینفک آن به شمار می رود که همه روزه مردم به این استناد می کنند و دزدی و سرقت و دیگر اعمال شنی و زشت را توجیه می کنند که فقر باعث می ماست داخل؟ البته فقر یک این روایتی صحیح و مطابق با استعدادهای افراد این روایت بیان شده، البته از اونجایی که درجات ایمان مختلف است و متفاوت هست، بعضی از افراد هستند طبعا فقر را ممکن است با نهایت شدت تحمل کنند و بدون اینکه کمترین خمی بر ابرو وارد کنند و این را بپذیرند و هیچ برای اونها مشکلی به وجود نیاد، ولی خب خیلی از افراد هستند که اغلبیت و اکثریت افراد جامعه این را این گونه افراد تشکیل میدهند. از این نقطه نظر خب چرا فقر این ممکن است موجب زلات و لغزش هایی برای اونها بشود، ولی علی ای حال اون شخصی که مبادرت به عمل خلاف میکند باید متوجه باشد که دقیقاً در همون دامی افتاده است که شیطان میخواهد، چون فقری که انسان را به دزدی وادارد دزدی را برای انسان تصحیح نمیکند، بلکه همون دزدی و همون سرقت و همون عمل خلاف در اینجا دقیقاً همون نقشه ای است که شیطان میکشد و انسان باید توکل بر خدا کند و تحمل کند و خود را با افراد دیگر مقایسه کند و ناراحتی های دیگران را مد نظر بیاورد و خود را در ارتباط با این مسئله خود را تفسیر کند تا اینکه خداوند هم تحمل او را بارا ببرد و هم چه بسا موجب تغییر و تحول در او بشود. خب دیگر به نظر میرسه که خب یک قدری سخن طول کشید و رفقا و دوستان گرچه خب اگر سوال بشه پاسخ خواهم داد که خستگی و ملالتی نبوده، ولی از آنجا که دیگر چیزی نزدیک غروب است و بعضی ها از اماکن بعیده آمدن در اینجا، بهتر است که سخن را دیگر در اینجا تمام کنیم و انشاءالله مطالب را برای جلسه بعد موکول کنیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد.